بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. امروز روز 13 آبان هست که در این روز سه حادثه مهم در سه زمان اتفاق افتاد که لازمه واقعا این حوادث برای بچه ها و برای جوان ها و نوجوان ها بیان بشه. حادثه اول سال 43 تبعید امام رضوان الله تعالی علیه در روز 13 آبان به ترکیه بود که امام به خاطر تصویب قانون کاپیتالیسیون که دولت تصویب کرد به مجلس برد، مجلس هم تصویب کرد که آمریکایی ها به طور کلی مسئولیت داشته باشند در ایران و هر کدام از آمریکایی ها، هم از مستشارها یا کارمندا یا حتی آشپز آمریکایی هم، اگر در ایران جنایتی انجام بده، کسی رو بکشه، حق نداشته باشه دستگاه قضایی ایران اونا رو محاکمه بکنه، که متاسفانه الان در افغانستان همینطوره، در حتی ژاپن هم همینطوره. بعد از جنگ جهانی دوم ژاپنی ها صلحشون با این جهت بود که حق ندارن ارتش داشته باشن، بنابراین فقط نظامی برای امور امنیتی شهرها دارن، وزیر نظر مستشاران آمریکاست و حق به این که کسی رو آمریکایی رو محاکمه بکنن ندارن. در ایران همین تصویب شد، به مجلس رفت، مجلس هم تصویب کرد و تو اطلاعات و اینا بیان نکردن، یعنی پوری، ولی امام رضوان الله تعالی علیه با خبری که از مجلس بهش دادن متوجه شد و یه سخنرانی بسیار مفصل روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود در منزلشون انجام دادن که توفیق داشتیم اون روز بودیم، اما یه کوچه های اطراف منزل، خود منزل مملو و از جمعیت قبلا خبر داده بودن. ما دیگه وقتی رسیدیم جایی برای کوچه و اینا نبود، باقی بود نزدیک منزل امام که اینجا الان میدون شده نزدیک امام، یا باغ بود زیر درخت های انار و اینا نشستیم. البته بلنگوهای مختلف گذاشته بودن که صدای امام میرسید و در اونجا امام مطالب بسیار مهمی را بیان کردن. البته قبلا از طرف شاه آمده بودن با امام صحبت بکنن، امام راهشون نداد، پیام داده بودن که اگر بناس آقای خمینی صحبتی بکنه راجع با آمریکا صحبت نکنه، خطرناکه، ممکنه حمله بکنه آمریکا، درباره هر کسی دیگه میخواد صحبت بکنه، حتی علیه شاه، اصلا تعبیرشون بوده حتی علیه شاه هم حرفی نه، اما راجع با آمریکا صحبت نکنه، که خب امام بیشتر خطابش به همون آمریکا و علیه آمریکا بود. و روز بعدش هم، شب بعدش دیگه، اینا حالا مثلا فکر میکنم یکی دو روز، یه روز مونده بود به 13 آبان، حالا 9 یا 10 یا 11 بود، امام شبانه ریختن اطراف خونه امام، از پشت بام، از در دیوار، از تهران اومدن به سردکردگی رئیس ساواک اون روز و امام رو گرفتن. بعد صبحش هم دیگه همه جا دیگه سرستا شد، در قم، در تهران، در مشهد بازارها تعطیل شد، مردم تو خیابونا ریختن و اون جریان مفصلی که انجام گرفت. و صبح روز 13 هم که هوا روشن شد و مرحوم حاج آقا مصطفی را افتادن خونه علما میرفتن و مطلب رو و گرفتن امام رو بیان میکردن، ایشون هم گرفتنش و همچنان به ترکیه تبعیدش کردن. امام رو با یه هواپیمای نظامی فرستادن به ترکیه و به هر حال مقدماتی همین تبعید امام برای انقلاب شد، یعنی و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. خیلی از علماء نجف امام رو یک فاضل می دونستن، یه آدم مثلا باسواد، اما مرجعیتش اعتقاد نداشتن. خوشبختانه ما 6 ماه قبل از اینکه امام به از ترکیه به نجف تبعید بشه، در واقع رفته بودیم نجف برای تحصیل و 4-5 سالی که بودیم به این نتیجه رسیدیم که علمای نجف فهمیدن که نه، شخصیت شخصیت والاییست و بعضی از بزرگانی که شاید 10-15 سال پای درس مراجع نجف رفته بودن، بعد از اینکه امام اومد و پای درس امام رفتن، تعبیرشون این بود که ما خیال میکردیم دیگه نیاز به درس نداریم، اما پای درس امام که رفتیم فهمیدیم هنوز نیاز به درس داریم. یعنی تعبیرات اینجوری رو مثل مرحوم آقای راستی کاشانی و دیگران داشتن، بعضی هم بهشون برخورده بود که چرا حوزه نجف رو مثلا یه چنین تعبیری گفتین و گفتین مثلا، و بالاخره اونجا هم متوجه شدن نه خیلی دونست که یک فاضلیه، اگه مرجع اعلاییست که از بقیه اگر بالاتر نباشه از نظر علمی هم کمتر نیست. و خود این مقدمه شد که تمام روحانیت شیعه اعتقاد به عظمت و ارزش امام رضوان الله تعالی علیه پیدا کردن. و حادثه دوم، حادثه سال 57، یعنی قبل از چیزی مونده، قبل از انقلاب، آبان بهمنش هم انقلاب شد که امام تبعید به فرانسه بود یا رفته بود به فرانسه. دانشجویان دانشگاه ها به اضافه عرض کنم که دانش آموزان، یعنی دانش آموزان مدارس رو تعطیل کردن به نفع امام و علیه شاه، رفتن در دانشگاه و با دانشجویان دانشگاه هماهنگ که حالا تا 5-6 هزار نفر دانشجو دانشگاه رو، دانش آموز رو تخمین زدن که در دانشگاه، در چمن دانشگاه جمع شدن، مرگ بر شاه گفتن و ابتدایش البته الله اکبر میگفتن. محاصره کردن مزدوران شاه دانشگاه رو و حالا داستانش مفصله که ابتدا گلوله‌های عرض کنم که به اصطلاح اشکاور رو زدن و دیدن نه، این شعارها ترک نمیشه، شروع کردن مستقیم به دانش آموزان و دانشجو زدن و 56 نفر به شهادت رسیدن در همون روز قبل از ظهر و بعد از ظهر تا شب که بودن به شهادت رسیدن و عده‌ای مجروح شدن، که اینم یک حادثه عظیم بود. و حادثه سوم آبان 58 بود که لانه جاسوسی رو تسخیر کردن، خیلی وحشت کردن بعضی ها، تنها امام رضوان رو، بعضی ها اصلا استعفا دادن، مگه میشه با آمریکا در افتاد، و شروع کردن حرفای بیجا زدن که اینا اصلا دار مسلمان نیستن، اینا کمونیستن، رفتن رانه جاسوسی رو گرفتن، که امام رضوان الله تعالی علیه با اون سخنرانیش تعبیر کرد به این که انقلاب دوم بود این کار، و مگه شما نمیبینید که این عزیزان رفتن و لانه جاسوسی رو گرفتن و آمریکایی‌ها رو دستگیر کردن، و بدانید جوانها که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنند، این هیچ غلطی نمیتواند بکنند. اول جایی که امام فرمودن در رابطه با لانه جاسوسی بود، و هر کدام از اینا واقعا که ظاهری بود که آدم فکر میکرد خیلی آدم صدمه میبینه، اما میبینه یک مکر الهی بوده و به نفع کشور بوده، کمایی که الان هم مقاومتی که انجام میگیره در مقابل دشمنان اسلام همش الحمدلله به نفع بوده و تعبیر هیچ غلطی نمیتوانن بکنن، اصلا من بگم از آیه قرآن میتونیم استفاده کنیم. البته دو تا شرط داره. قرآن کریم، حالا آیه ظاهرا 119 آل عمران یا یک آیه پیش و عقب، میفرماید که ان تمسسکم حسنتون تسؤهم و ان تصبکم سیئتون یفرحوا بها. دشمن اینجوری هست، اگر کوچکترین خیری به شما برسه تسؤهم، ناراحت میشن. و ان تصبکم سیئتون یفرحوا بها، ولی اگر بر سر شما مصیبت بریزه اینا خوشحال میشن، فرح و خوشحالی دارن. خب حالا ما چیکار کنیم؟ خدایا با این آدمایی به این پلیدی، فرماید اینه کارتون اینه. و این تصبرو و تتقو، اگه دو تا کار انجام بدیم، اگه مقاومت داشته از مرگ و از کمبود و از تحریم و از اینا نترسیم، صبر بکنیم. بالاخره آدم که میخواد سربلندی پیدا بکنه، خواهد به دینش عمل بکنه، باید تحمل دشمن ها داشته باشه، والا نمیتونی پیشتبی بکنه. و انتس برو و تد تقو، تقوی هم داشته باشید، با هم خوب باشید، تو تحریم ها هم دیگر رو نخواهد بخورید، به هزارا جهات دیگه که تو ود تقوش هست. و انتس برو و تد تقو لا یزرکم کیدهم شیا، یعنی چی لا یزرکم کیدهم شیا؟ هیچ غلطی نمیتونم، یعنی دقیقا، یعنی هیچ غلطی نمیتونم کیدشون، هیچ ضرری نمیدنه. حالا ضرر نمیدنه نه اینکه حالا یه قدی مشکل زندگی پیدا، نه ضرر نیست، اینا در مقابل اون سربلندی و اون عمل به دستورات خدا، اینا همش نفع و نعمت. امیدوارم خداوند متعال به هممون توفیق بده بتونیم همین دو شرط رو عمل بکنیم در انقلابمون، صبر و تقوا، و پیش بریم و انشاءالله مقدمات ظهور حضرت مهدی ارواح الله الفدا رو ایجاد بکنیم. خب مسئله 25 اینه که اگر قاتل فوت بکنه قبل از این که بخوایم قصاص بکنیم، فوت بکنیم، چیکار بکنیم؟ آیا دیه مقتول رو از مالش
استلالش
خوندیم؟ استلالش اول خوندم، بعد من استلالش اولش از حفظ گفتم، بعدم متنش خوندم. شما به متنش رسیدید درسته، ولی قبل از این که شما بیان همه شو جهت شو گفتم. حالا 25 اینه که لو حلک زنی، اول پس من مرتبه کنه که بند نگیم حرفایی که زدیم، لو حلک القاتل العمد، اگر بمیره قاتل عمد، سقط القصاص بل ودیه. امام فرماد اگر مرد قبل از این که قصاص بکنیم، نه قصاصی خب دیگه نیست چون موضوعش مندویه و دیم نیست. حالا دیهش هم اگر فکر بکنید به سوالی که قبلا گفتیم، میدونید چرا دیه نیست؟ برای اینکه دیه اصل وظیفه قاتل دیه دادن نیست، اینه که خودش آماده میکنیم که خوب بکشیم. حالا مرد خب موضوع قصاص منتفی شد، دلیلی بر این که تبدیل به دیه بشه نداریم، برای اینکه دیه در قتل عمد بنا بود با قرارداد بین قاتل و مقتول، اولیاء مقتول تحقق پیدا بکنه. خب اون که قاتل که فوت کرده، بنابراین ود دیه. حالا این فرمایش امام، خب این در صورتی که واقعا آماده شده برای این که بکشنش، منطور مرد، حالا یا از ترس و هر چیزی سکته کرد مرد، ولی قصاص و حرفی نداشت. قصاص. حالا اگر فرع دیگه، اگر فرار بکنه و مدتی طول بکشه تو مسافرت و تو فرارش بمیره، این چی؟ نعم لو هربه فلم یقدر علیه قدرتی برش نبود، حتی ماته. ففی روایت معمولون بها، امام فرماد روایتی است که عملم مشکور بش کردن، انکان له مالون اخده من و الا اخده من الاغرب فالاغرب ولا بأس بهی لکن یقتصر علا موردها. پس دو تا فرق داره. یک فرق این که نه فرار نکرده، هست منطور مرد، یه مرد که تقصیر نداره، در اینجا دیم نداره، قصاص هم نداره. ولی یه وقتی ده که فرار کرده، وقتی کشته فرار کرده و نبوده، قدرت بر پیدا کردن و دستگیریش هم نداشتیم و بعد مرد، اینجا دیه رو در مالش باید دیه بده و اگر مالی هم نداره اقرب فالاقرب بستگانش باید دیه رو بدن. چرا؟ حالا باید ببینیم چرا. اما در قسمت اول که امام فرمود دیه هم نداره، طبق همون حرفیه که زدیم قبلا، البته بعضی ها مخالفن، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، فرمود اگر قصاص امکان نداشت و موضوعش منتفی شد، خود به خود به صورت طبیعی تبدیل میشه به دیه. خب این هر جا حرفه واقعا، ولی مرحوم آقای خویی در قسمت اول هم برمان دیه باید بده، برای اینکه قصاص نمیشه، قصاص خود به خود تبدیل به دیه میشه. چرا؟ برای اینکه خون یک مسلمان در روایات داریم که هدر نباید بره، خود هدر نباید بره. اما هدر نباید بره، از مال این بدیم یا از بیت المال بدیم، اینا از کجاش میفهمیم که از مال این بدیم؟ و بله هدر نمیره، بیت المال کمک بکنم به اولیاء مخدوم. اما طبق اون چه که گفتیم که وظیفه قاتل بل اصاله اینه که خودش تسلیم بکنه، و تسلیم کرد بعد مرد، تبدیلش به دیه بنابود قراردادی باشه. خب اینا برای آقای خویی اینا قبول ندارن، فرمان بله قبوله، حق اولیه قصاصه، اما به صورت طبیعی تبدیل به دیه میشه، مبناییه دیگه. به نظر ما فرمایش مرحوم امام و اینا میزونتر از نظر قانونی، برای اینکه ما وقتی گفتیم معینن حق قصاص فقط هست، معینن اصلا دیه حق قتل نیست. خب اون که نیست، الان تبدیلش به دیه دلیل میخواد. اینی هم که بگیم خون مسلمانی که بهش استدلال هم کرده مثل مرحوم آقای خویی که خون مسلمان هدر نباید بره، هدر که نبود، اولا حاضر بود بکشنش، خب بکشن. یا اون آیهی که جعلنا لولیه سلطانن، اینا ما بعضی ها گفتن خب سلطان که هم سلطان قتل، در قتل نه سلطان در همه چی، هر سلطه‌ای که نداره، برای این که کسی رو کشتن، حالا اولیاء مقتول سلطان دارن، برای این سلطان به چی دارن؟ به جانش، همونطوری که جان گرفته سلطان به جان دارن، اگه دست قطع کرده سلطان به قطعیت دارن، به قصاص سلطان دارن. اما ازش دیگه رو واقعا نمیتونیم بفهمیم که حالا اگه اون نشد این، خودمون داریم این کارو میخوام بکنیم و دلیلی برش نداره. خب این در صورتی که واقعا آماده بوده و مرده. به نظر میرسه فرمایش امام درسته، دیگه هم نمیتونیم از خود اینا بگیریم. اما در صورت فرار که فرار کرده و فوت کرده، امام میفرماید در یه روایتی، بنابر روایتی که روایت هم حالا اگه سندش هم ضعیف باشه معمولون به ها هست، این که دیگه رو باید از مال این طرف کرد. در اینجا دو تا سه تا روایته. در یه روایتش که اونم روایت مرسله است، اینه که و ماته، یعنی فوت بکنه. یعنی ما اینجا میتونیم دو قسم بگیم. خیلی خوب، اگر فرار کرد، فرار کرد دو قسم داره. یکی این که فرار کرد ولی نمرد، قدرت برش نداریم، نمیتونیم به دستش بیاریم، پیداش نیست، خوبی که نباید همطوری بمونن. حالا که فرار کرده، بگیم اگر مالی داره از مالش برداریم، تو از شهر خودش رفته ولی مالش که توی جهت بگیم از مال خودش بردارید، و اگر خودش مال نداره از اولیاش بگید، بگیم یا الله یا اونا بیارینش یا خودتو باز بدیم مثلا. اما ماتمی دوم این که ماته باشه، یعنی غائب فرار کرد و مرد، اونجا دیگه بگیریم از اموالش. این ببینیم از روایات کدومش میفهمیم، مطلقا اگر قدرت نداشتیم برش باید دیه گرفت، یا اگر قدرت نداشتیم و ماته. تو یه روایت ماته است ولی همه روایات ماته نداره. این باید ببینیم که حالا قبل از این که این مطلب رو بگیم، در قسمت اول اشاره بکنم به ادله‌ای که اونایی که گفتن دیه داره، مثل مرحوم آقای خویی و اینا، یه دلیل نداره. دو تاشا نقل کردیم، یکی این که همون قرآن گفته که سلطه، خب این سلطه است که گفتیم این سلطه، سلطه برقد. دوم همین به روایتی که خون مسلمان اولا یبطل دم و امر امرئ مسلم باطل نباید بشه، اینم دلیل نیست که از مالش راده، ممکنه بگیم از بیزمان. خلاصه مدعا با دلیل با هم همخوانی نداره. و سوم یک بیاسی کردن، گفتن اگر یک کسی فردی رو دست یک کسی رو قطع بکنه، یک کسی دست یک کسی قطع بکنه و خود اون آدمی که دست رو قطع کرده، حالا با چه جوری قطع کرده، دست نداره، دست رو قطع کرده، یه آدم بی دست دست یک کسی رو قطع کرده، چیز رو پرت کرد انداخت با هر چیز، خب این که دست نداره که دستش قطع کنه، چیکار باید بکنیم؟ پاشو قطع کنیم؟ دلیل نداریم پاشو قطع کنیم. اونجا گفتن دیگه باید بدیم، کسی که دست نداره قصاص کن. خب قصاص که موضوعش منتفیه، آره باید دیگه بدیم. پس اینجا هم همون کار رو باید بکنیم. این هم دلیل سوم میشونه که آورده. این هم قیاس مع الفارقه، اولا که خودش هست، خب خودش هست که بگیم آقا جان چیکار بکنیم، باید حالا که دست نداری مال بدی، بیاد قرار و مال بگیری بده. اما در معنانوی خودش فرض کن نیست، فوت کرده فرار کرده یا فوت کرده یا وجود نداره. بنابراین این سه دلیلی که آوردن، اینا هیچ کدومش نمیتونه واقعا اثبات بکنه از نظر قانونی. پس دو جهت ما باید صحبت بکنیم، یکی از نظر قانونی، قانون هیچ کدوم اینا رو میگه نداره، هم از باب این که انتفاع به انتفاع موضوعه، هم از باب این که آیه سلطه نمیفهمونه مال رو، هم این که لا یبطل دم مسلمه نمیفهمونه که باید از مالش داد، و هم این قیاسی که شده این هم این مطلب رو نمیفهمونه.
یعنی ماترکش دویونش پرداخت نمیشه، از ماترکش
نباید
دویونش پرداخت،
دینی نداره که، بقید دینی جانش بود دیگه، قصاص با نبود این باشه، دینی نداره مگر با رضایت خودش. خب اینا نمیتونه پس اثبات بکنه. اما روایات حالا بخونیم روایت شو ببینیم، میفهمیم ازش که مجرد فرار و قدرت نداشتن ما مالشو بگیریم، یا اگر مرد در فرار. قضرب الکلینی ان حمید ابن زیاد ان الحسن ابن محمد ابن سماعه ان احمد ابن حسن المیسمی ان عوان ابن عثمان، که حالا تو عوان ابن عثمان بعضی اشکال کردن، ان ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله ان رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر، یا فلم يقدر اولیا فلم يقدر علیه، قدرتی برش نیست، چیکار بکنه؟ کسی رو کشته عمدن رو در رفته، قدرت هم نداریم پیداش بکنیم، اینجا صحبت مرگش نیست، همه قدرت نداریم. قال ان کان له مال اخذت دیه من ماله، و الا فمن الاغرب فالاغرب، اغرب فالاغرب بگیریم. خب همون فرمایش امام، منتها امام ماته رو به چسبونده، اون ماته کجاست؟ ببینید امام فرمود که نعم لو حرب فلم یقدر علی حتی مات. خب تو این روایت حتی ماته نداره، مگر اینکه حتی ماته ای که تو روایت دیگه بگیم اینم همون رو میخواد بگه و اینا رو اینجوری جمع بکنیم که قاعدتاً هم این کار رو کرده امام. پس این که نداره، اما صاف اگر کسی فرار کرد قدرت نداشتی. فإن لم يكن له قرابتون، در همین روایت میگه اگه قرابت هم نداره وقت امام باید بده، یعنی از بیت المال بده. و تهش هم اینا داره که فإنه لا يبتلى دم امرئ مسلم، خون مسلمان هدر نمیره. و رواه صدوق، این همین روایت رو صدوق روایت کرده به اسناد یعنی الحسن ابن علی ابن فضال عن ظریف ابن ناس عن ابان ابن عثمان باز عن ابی بصیر عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام مثلشا الا قولی الاغرب فالاغرب. اینم این همون باز اون از امام صادق بود، این از امام باقر علیه السلام، هر دوشم ابو بصیر نقل کرده، هر دوشم ابان ابن عثمان از ابو بصیر نقل. یه روایت دیگه است که اون راویشم کس دیگه است، از امام باقر هست، اما وروا ابن ابی نصر، اون ابو بصیر بود، ابان ابن عثمان بود، این ابی نصر. عن ابی جعفر فی رجلن قتل رجلن عمدن ثم فر فلم یقدر علی حتی مات، قال ان کان له مال اخذ من و الا اخذ من الاغرب فالاغرب. اونجا داره که ثم فر فلم یقدر علی حتی مات، سوال سوال کرده، امام نگفته اگه مات، امام به طور کلی فرموده ان کان له مال اخذ من و الا اخذ من الاغرب فالاغرب، همون مطلبی که تو اون روایت. حالا مرحوم آقای فاضل می فرمه و حیث ان ابن ابی نصر البزنتی لا یمکن له نقل عن ابی جعفر، اولا اگر این ابی نصر ابی نصر بزنتی باشه این نمیتونه از امام باقر، چون در زمان امام باقر یا کوچیک بوده یا اصلا نبوده، ممکن منظور از ابی جعفر حضرت جواد علیه السلام، چون اینجا میشه اینجوری درست کرد من دون واسطه. فلا بد اما ان یلتزم بکون روایه مرسله و یه عده روات بین حذف شده و اما ان یقال به ان البراد خب ابو جعفر الجواد علیه السلام. خب حالا بحث در اینه که این روایات ماته رو نداره، یعنی دوتا روایت ها ماته نداره، بزنتی فقط ماته داره. امام رضوان الله تعالی علیه اینجوری جمع کرده که این ماترم، یعنی لم یقدر قدرت برش نداشتیم اصلا و مرد طرف اصلا، یعنی معناش ده که تا قبل از مرگش این کارو نکنیم، اگر در فرار کرد مرد. در این که به این روایات باید عمل کرد شکی درش نیست، برای اینکه توش موثق هم هست این سه تا. و اما حالا تا کجاش، به مجردی که فرار کرد و قدرت برش نداریم یا اگر ماته، جمع بخوایم بکنیم بگیم این ماته، یا بگیم نه نمیشه این ماته را از کجا بیاریم بچسبونیم به اون روایات. به این روایت بزنتی هم معلوم نیست روایت درستی باشه، به خاطر اینکه احتمال ما داریم میدیم از امام جواد باشه، یه احتمال هم هست که منظور از امام باقر علیه السلام باشه و بنابراین فاصله است و حتماً روایت مرسل است. و اون دو تا روایت که معتبرتر بود، ولو اونجا باز این ابان ابن عثمان غیر از ابان ابن تغلب، اون ابان ابن تغلب از اصحاب اجماع، اما ابان ابن عثمان روش حرفه، ولو حرفی که هست خیلی حرف چی نیست، یعنی از نظر اعتقادی اعتقادش چی بوده، ولی از نظر صداقت و ایناش روش حرف ندارن. به هر حال دو تا روایت اونجوری مسئله ماته رو نداشت، بگیم که به مجردی که فرار کرد و اگر واقعا بود و مرد، اونجا خب همون حرف اول اما اگر فرار کرد اینجا یه موضوع منتفی نیست، اصلا فرار که کرد و قدرت برش نداریم، از مالش برداریم، مالش هم نباشه نمیدونم چه، که از این روایات بالاخره نمیشه دست برداشت و هیچی بگیم نه. حالا یا ان ماته یا ولو ان لم یموت، به نظرم میرسه که همین که قدرت نداشتیم به دستش بیاریم، به خانوادش میگیم یا بیار، نه از مال یه داره مال میگیریم، نه که از فامیلش میگیریم. حالا اگر بعد اومد که در یه تعبیری هم داره که زندانش بکنین، که اون معناش ده که نمرده، یعنی روایت دیگه هم داریم که زندانش بکنین، حبسش بکنین، اون در صورتی که بعد قدرت پیدا کردیم بعد میگیریم حبسش میکنیم یا اعدامش میکنیم یا مال ازش میگیریم، اون اصلا ربطی با بحث ما اون وقت اون مثل نداره. پس بنابراین میشه بگیم فتوای امام رضوان الله تعالی جمع بدی نیست که این ماتر ما بهش قدر متیقن بگیریم، که قدر متیقنی که میتونیم و احتیاط هست این که بگیم اگه میخوای از مالش برداری، کسیست که فرار کرده و مات، که در اون صورت اون وقت از اموالش گرفته بشه طبق این روایات و همونطوری که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود. البته برابر فتوای مرحوم آقای خویی اینا نه، ماتر نداره، همین که قدرت نداشتی طبق این روایات میگن باید ازش از مالش گرفت. حتی در مسئله اول هم میگه باید گرفت، میگه ماتت تو محل خودش هم بمیره موضوع منتفی نداره، میفرمان به صورت طبیعی اگر قصاص نشد منتهی به مال میشه که اینو ما قبول نداریم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.